هستند کسانی که از ضعف‌های بزرگ روسیه به ویژه در عرصه اقتصادی سخن می‌گویند. بررسی این مسئله به زبان دیگری نیاز دارد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که بیشترین قسمت اون به برنامه هفتگی جامعه اختصاص داره. اما باز هم خبرها را نخست میشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. کره شمالی وضع تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور را به معنای اعلام جنگ علیه خود دانسته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی تحریم‌های شورای امنیت علیه کره شمالی، پیونگیانگ تهدید کرده است که در صورت همراهی کره جنوبی با تحریم‌های جدید شورای امنیت به این کشور حمله خواهد کرد. تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه کره شمالی در واکنش به پرتاب یک موشک دوربرد ماهواره بر تصویب شده است. هزاران نفر در میدان تحریر قاهره به مناسبت اولین سالگرد انقلاب این کشور 25 ژانویه تجمع کردند. تظاهرکنندگان خواستار تغییر قانون اساسی که اخیراً پس از ماها کشمکش و تظاهرات به تصویب رسید هستند و اخوان المسلمین را به انحصار قدرت متهم می کنند. در اسکندریه و چند شهر دیگر هم تظاهراتی انجام شد. دادستانی کره جنوبی کره آمریکایی 73 ساله با نام خانوادگی چونگ را رسما به انتقال غیرقانونی پول ایران متهم کرد. این فرد متهم است که در سال 2011 میلادی به طور غیرقانونی 1,200,000,000 پول را از حساب بانک مرکزی ایران در کره جنوبی برداشت و به کشور ثالثی منتقل کرده است. این پول به صورت واحد پول کره جنوبی وون در حساب بانک مرکزی ایران در یک بانک کره‌ای نگهداری می‌شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی می‌گوید از آنجایی که کره جنوبی با ایران توافقنامه همکاری در زمینه جرایم ندارد، هنوز نمی‌دانند که متهم که با ایران و امارات متحده عربی نیز تماس‌هایی داشته، این پول را به خواست ایران انتقال داده یا اقدام او کلاهبرداری بوده است. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی ایران، میگوید بدهی دولت به پیمانکاران بزرگ بخش نیرو و برق به بیش از 6000 میلیارد تومان رسیده است. این نماینده مجلس بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق را مشکل بزرگ توسعه این صنعت در ایران خوانده که به گفته او ممکن است سبب شود سرمایه‌گذاران به تعدیل نیرو و کاهش سرمایه روی آورند. و نیروی انتظامی ایران از قطع بیش از 4000 خط تلفنی که به گفته این نیرو در تبلیغات کالاهای ماهواره‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفتند خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، به صاحبان حرفه‌ها که خواهان تبلیغات کالا و خدمات خود هستند توصیه کرده است که برای انجام این کار از شبکه‌های داخل ایران استفاده کنند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. برنامه جامعه در صف پخش است، برنامه‌ای که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون اجازه بدید که شامگاه جمعه دلپذیر براتون آرزو کنم. سپاسگزارم که با مجله شامگاهی ما همراه بودید. امیدوارم که بخشای خبری و مجله شبانگاهی و نیمه شب رادیو فردا رو هم دریابید و همچون همیشه با ما همراه باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه
در یک عصر جمعه دیگه، من فهیمه خضری‌دری به شما سلام میکنم. منتظر هستید تا مجله جامعه رادیو فردا رو بشنوید. بریم با هم به سراغ خبرها و پس از اون هم خواهیم پرداخت به موضوع خشونت طلبی و اجرای احکام خشونت بار اعدام و قطع دست در ملأ عام در جامعه ایرانی. اول خبرها. رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از قطع بیش از 4000 خط تلفن که برای فروش و تبلیغات کالاهای ماهواره‌ای به کار گرفته می‌شدند خبر داده است. به گزارش خبر آنلاین، آقای زاهدیان اجرا و پخش مسابقه‌های مثل کلاس‌های خوانندگی در شبکه‌های ماهواره‌ای را مصداق جنگ نرم دانسته و گفته با عناصر داخلی سازمان دهنده این جریانات برخورد می‌شود. آمار زندانیان مهریه که بیش از 3500 نفر اعلام شده بود، حالا بنابر اعلام قوه قضاییه و اینطور که خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد، به 1500 نفر کاهش پیدا کرده است. بر همین اساس دفترخانه‌ها نیز مجاز به ثبت مهریه بیش از 110 سکه نیستند. و معاون اجتماعی پلیس آگاهی از خانواده‌های ایرانی انتقاد کرده است که چرا فرزندان خود را در ایجاد رابطه آزاد می‌گذارند. به گزارش ایلاین مقام مسئول می‌گوید پرونده‌های پلیس نشان می‌دهد که مجرمان از همین رفتار والدین سوء استفاده کردند. او همچنین اعلام کرده است که روابط دوستانه قبل از ازدواج باعث آسیب دیدن جوانان ایرانی شده است. بسیاری از ناظران و فیلسوفان اجتماعی خشونت را مانع شکوفایی انسان و جامعه دانستند. چه خشونتی که شهروندان نسبت به هم روا می دارند و چه خشونتی که از سوی نهادهای قدرت اعمال می شود. همین ناظران گفتند و می گویند هر بار و هر روز می گویند که حتی مجازات خشن برخلاف آنچه که ممکن است در گام نخست به نظر برسد، تشدید و افزایش جرم را به دنبال خواهد داشت. این را هم زیاد شنیده ایم که مجازات خشنی که در ملأ عام در برابر چشمهای حیرت زده یا کم کم بی تعجب شهر اجرا می شود، خشونت را خیابانی تر، علنی تر، عادی تر و حتی پذیرفته شده تر می کند. اظهار نظرهای از این دست که عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر تکرار می‌کند.
روز به روز آمار جرم و جنایت به تصدیق قوه قضاییه رو به افزایش بوده، بنابراین سیاست با شکست مواجه شده. ولی چرا جمهوری اسلامی این سیاست رو ادامه میده؟ به خاطری که به لحاظ سیاسی و از نظر ایجاد رعب و وحشت در مردم احتیاج به اعمال مجازات اعدام داره.
با همه اینها اما مجازات هایی مثل اعدام و یا قطع انگشتان دست که از مجازات های خشن به حساب می آیند هنوز و همچنان در ایران در ملأ عام اجرا می شود و بینندگانی هم دارد. بیش از هر چیز شاید آنها که نگاهشان بر مسائل اجتماعی ایران متمرکز است بپرسند مستقل از بحث صدور احکامی مثل اعدام و قطع انگشتان دست، چرا هنوز هم برای اجرای این احکام ملأ عام را انتخاب می‌کنیم؟ کسانی شاید بپرسند چرا دو زورگیر تهرانی را در باغ خانه هنرمندان در برابر چشم‌های ده‌ها و بلکه صدها تماشاگر به دار می‌آویزیم؟ چرا در شیراز خیابان مولا صدرا از هم همه تماشاچیان بند می‌آید وقتی که انگشتان دست یک سارق را به حکم دادگاه و قاضی و قانون در قلب شهر قطع می‌کنیم؟ چرا حکم صادر می‌شود؟ چرا در ملأ عام اجرا می‌شود و چرا ملأ عام حاضر به ایستادن و مشارکت و تماشاست؟ حسین قاضیان جامعه شناس مهمان این برنامه میگوید در جامعه ایرانی کسی صدای دیگری را نمیشنود.
با پدیده‌ای روبرو هستیم که من ترجیح میدم اون رو با عنوان قهر اجتماعی ازش یاد بکنم. همونطور که اگر دو نفر با هم قهر باشن یا دو تا خانواده با هم قهر باشن با هم حرف نمیزنن و بلکه پشت سر هم دیگه ممکنه حرف بزنن، ما هم در جامعهمون اکنون با یه همچین وضعیتی روبرو هستیم، یعنی با قهر گروه‌های اجتماعی با هم دیگه. گروه‌های اجتماعی با هم حرف نمیزنن، علیه هم دیگه حرف میزنن. فرض بکنید در زمینه موضوع اعدام، اگر جامعه رو به دو گروه موافق و مخالف با مسئله اعدام تقسیم بکنی، این دو تا گروه اجتماعی با هم حرف نمیزنن، علیه هم دیگه حرف میزنن. زبانی هم که به کار میبرن زبان علیه دیگری حرف زدنه. مثلا اونایی که با اعدام مخالفن میگن خب یه مش عقب مونده وحشی که رژیم آخوندی ازشون حمایت میکنه یا اونا از رژیم آخوندی حمایت میکنن، اینا موافق اعدام هستن، میخوان خون بریزن، خشونت جلو چشاشونو گرفته، اصلا نمیفهمن. یه گروه هم از اون طرف میگن اونا دلشون خوشه، تو قبر زندگی میکنن، اصلا حالیشون نمیشه ما تو چه شرایطی زندگی میکنیم. خب اینا در واقع با هم حرف نمیزنن، دارن با خودشون حرف میزنن. صدها بار هم که در مورد اعدام و خشونت و این حرفا حرف بزنین، مخاطبانمون عملا همون گروهی هستن که با ما هستن، یعنی اونایی که موافق اعدام هستن به حرف اونایی که در موافقت با اعدام دارن حرف میزنن گوش میدن و اونایی که مخالف هستن به حرف مخالفی. پایه این ماجرا هم برمیگرده به اینکه جامعه ما یک جامعه از هم پاشیده است از لحاظ انسجام اجتماعی و اون میزانی از ارزش‌های مشترک که گروه‌های اجتماعی رو به هم متصل بکنه وجود نداره و در واقع ما در یک جامعه زندگی نمی‌کنیم، ما فقط در یک جامعه در کنار همدیگه به سر میبریم و ما سر همون جایی هستیم که سالهاست هستیم و بنابراین هیچ چیزی انگار تغییر نمیکنه.
در هفته که گذشت دو سارق زورگیر جوان که فیلم سرقت آنها از یک مشتری آبربانک گوشه خیابان در روز روشن و با استفاده از زور و خشونت و قمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بینندگان را تحت تأثیر قرار داده بود، در باغ خانه هنرمندان در ملأ عام اعدام شدند. تا تماشاچیان زیادی شاهد صحنه مجازات بودند. تماشاچیانی که بعضی هاشان اجرای چنین مجازاتی را به حق و برای تامین امنیت جامعه لازم می دانند با استدلال های از این دست.
بسیار بسیار کار منطقی است و باید برای کشور این مسئله را اجرا کرد. توقع دارید که این اراذل و اوباش با نصیحت و فرهنگ سازی که بارها شده و انسان نشدن و آدم نشدن باز با اینها چگونه برخورد کرد؟
به فاصله چند روز آخر هفته گذشته همراه شد با اجرای حکم دیگری، حکم قطع انگشتان دست یک سارق دیگر، این بار در شیراز. دادستان شهر گفت اغمازی در کار نیست و این سرنوشت هر کسی است که سرقت کند. مردم جمع شدند و همه با هم شاهد اجرای حکم بودند. سرقت، رابطه نامشروع، خرید و فروش اموال مسروقه از 47 شاکی اتهام‌های جوان 29 ساله‌ای بودند که به مجازات حد الهی یعنی قطع ید 99 ضرب شلاق و 3 سال زندان محکوم شد. دادستان میگوید با مجرمان شوخی نداریم، اما چندان هم روشن نیست که 3 سال بعد مجرمی که حالا 4 انگشت هم ندارد چقدر کینه از خیابان‌های شهری به دل داشته باشد که به او نان نداد و انگشتانش را هم برید. آیا صدور حکم و اجرای مجازات‌های از این دست شهر را امن و پاکیزه می‌کند؟ محمد مصطفی، وکیل دادگستری.
رئیس قوه قضاییه هم صراحتاً اعلام کردش که این گونه مجازات‌ها بیشتر برای مصلحت هست، یعنی عده قربانی میشن برای اینکه مصلحت ایجاب میکنه که باید اینها رو قربانی کرد.
محمد مصطفی در ادامه از ضرورت تناسب جرم و مجازات میگوید. شاید چیزی که موضوع پرسش بسیاری هم باشد، شاید کسانی بپرسند آیا اعدام یا مجازات بی بازگشتی مثل قطع دست با جرمی مثل دزدی تناسب دارد؟
در جرم شناسی اصل بر این استش که مجازات میباید متناسب با جرم باشه، میباید مجازات با قدرت انجام بشه، ولی نه مجازات هایی که باعث بشه که خشونت رو به صورت یک فرهنگ در بیاریم. یک کسانی که در قوه قضاییه خودشون درد کشیده باشند، خودشون لمس کرده باشند فقر یعنی چی، مثل من، مطمئنن حق میدن به متهمی که به خاطر یه لقمه نون رفته سرقت کرده. ما باید کاری بکنیم که جوان یا اون نوجوان هیچ وقت فکر این نباشه که دست به ارتکاب جرم بزنه.
اعدام یا قطع دست یا پرتاب از بلندی یا سنگسار همه مجازات های خشن شناخته شدند. ادامه صدور و اجرای آنها در جامعه ایرانی بیشتر موضوعی است حکومتی یا مردمی. حسین غازیان، جامعه شناس، پاسخ میدهد.
این حکم رو کی اجرا میکنه؟ دولت. دولت بنا به تعریف تنها گروه اجتماعی است که مشروع است که خشونت رو به کار ببره. یعنی این تعریف دولت. حالا اگر این دولت‌ها از مردم نمایندگی داشته باشن و اون مردم هم طالب خشونت باشن، خب اون خشونت رو اعمال میکنه دولت هم و با مردمش خیلی فاصله نخواهد داشت. اگر هم برایند و خواسته ملت نباشه و از منبع دیگری مثلا منبع الهی بخواد تغذیه بکنه برای خشونت، خب نیازی به نمایندگی کردن از مردم هم نداره. میگه من قوانینی است که خداوند خواسته که این احکام اجرا بشه، هر چقدر خشونت بار باشه، قطع دست باشه، توش پرت کردن از بلندی باشه، سنگسار کردن باشه یا هر چیز دیگری. در اینجا دولت در این حال که داره خشونت رو به کار میبره هیچ نیازی به نمایندگی داشتن از جانب مردم هم نداره. احساس میکنه همین که از جانب خداوند نماینده است کافی است که بتونه این احکام خشونت بار رو اجرا بکنه. اما اگر بخواد نماینده مردم باشه و مردم هم طالب خشونتی در حد اعدام باشن برای مجازاتهایی مثل چیزهایی که ما این روزها باش سر و کار داریم، باز هم در به همون پاشنه خواهد چرخید. مگر اینکه مردمی باشن که نخوان اون خشونت رو و دولتی رو هم که برایند خواستهای خودشون رو بر سر کار بتونن بیارن، یعنی سازوکاری دموکراتیک در جریان باشه که اون دولت هم از این خشونت ها باز بمونه و ازش دست برداره.
17 دقیقه، فقط 17 دقیقه طول کشید تا دو جوان بالای طناب دار به دو جنازه تغییر شکل بدهند. مرگ در حضور همگان تایید شد و اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند. قطع انگشتان دست هم چندان وقت گیرتر نبود. چیزی که امروز نمی‌دانیم اثری است که این دقیقه ها بر حساسیت‌های اجتماعی شهر ما می‌گذارد. خب، در یک بعد از ظهر جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون و دعوت میکنم که هفته بعد هم مجله جامعه رو فراموش نکنید. من فهیمه خضری‌نگاری هستم، با شما خداحافظی میکنم.